مجموعه فضای گشتاپویی آلمان دوره نازی رو قاب میگیره با امروز جمهوری اسلامی.
عجب.
خب و از اون ماجرا هی ما تئاترهای مختلف و فیلمهای مختلفی داریم مبنی بر این که توی این فضای سیاه حالا یه ساختار حاکمیتی وجود داره که اون ساختار حاکمیتی اسمش نازیه، اسمش فاشیسمه. حالا مثلا یه نسخه از همین بسازن تو قالب فضای ایتالیا باشه اسمش فاشیسم باشه، این الان فعلا نازیه. یه الگوی حکومتی وجود داره، اون الگوی حکومت نازیه. اینا اون وقت میشه خلاقیت‌های نئونواری که سوار شده روی اون بستر ساختی که مافیا داشت ساخته میشد، حالا یه خلاقیتی میدن ارتش سری روش میسازن که هم به لحاظ داستانی مثلا از دو بودی میشه سه بودی.
ولی نکته جالب اینه که ارتش سری چه از جهت نگاه منتقدان چه از جهت نگاه مخاطب اصلا و ابدا جذاب نیست و پیچیدگی مسخره و نچسبی داره و ارتباط برقرار نمیکنه با مخاطب، برخلاف پدرخوانده مافیا.
بله، ارتش سری ادامه یه مسیر طی شده ای که از تو تئاتر شروع شد، مسیری که داشت میگفت ساختار اجرایی حکومت ایران یه حکومت هیتلرگونه است و نیروهای امنیتیش نیروهای گشتاپو هن. حالا شما باید یه گروه نجاتی تشکیل بدی یه دی رو آزاد بکنی. پس ما اینجا یه سزلی داریم، یه کسایی که یه خلبانیه که به هر دلیل اینجا سقوط کرده و حالا ما یه گروه نجاته یه گشتاپو، اینو باید ما از دست اینا نجات بدیم. خب
و خلبان کسلر میتونن دروغ بگن.
بله، و فضا کاملا یه فضای مقاومت اپوزیسیونیه.
جالب بود.
ببخشید باز بود. مثل بحث جیران معتقدم که اینو محصول حالا باز جیران یه سر و شکلی به لحاظ گیریم و طراحی و اینا داره. این ارتش سری که اصلا به نظرم در حد و واقعا در حد و اندازه که بخوایم بهش برچسبای سیاسی بزنیم و یه
ارتش سری نداره، ولی ماجرای خود مسیر طی شده ای که اینا دارن این موضوع رو میتونیم توش اثبات بکنیم. تئاتر مفیستو جایزه اثر برگزیده سال خودش رو گرفت از جشنواره تئاتر فجر و ادامه پیدا کرد. منطق تئاتر مفیستو کارگردانش تو تلویزیون فیلم نامه نوشت، با آقای منوشهر هادی کار کرد.
اسمشونو بگید.
اسمش الان ذهنم نیست. عرضم به خدمت شما که و مسئله بعدی که هست میزانسنی که ارتش سری توش طراحی شده چیزیه که با انقلاب اسلامی از بین رفته بود. بار چند جا بود که با ماجرای انقلاب اسلامی و قبل از انقلاب اسلامی مردم ریختن اونجا رو تعطیل کردن
و اصلا اون میزانسن بود. بله، اون دکوری که وجود داره در ارتش سری کاملا نه به صورت نمادین بلکه به صورت واقعی تداعیگر فضای بار و نوشیدنی به همون سبک زندگی اروپایی آمریکاییه.
خب پس ما داریم عملا یه رجز میخونیم.
بله.
میگیم ما کسایی هستیم که به اون حتی تو خلوت خودمونم به الگوی زیست شما احترام نمیذاریم.
جالب بود. ممنونم. مهدی تو نظرت چیه؟
من اینجا ابا دارم که هی از تلویزیون تعریف کنم، چون کسایی که برنامه رو میشنون میگن تو هی داری از صدا و سیما تعریف میکنی، ولی برنامه یعنی بعدم بذارید ما صدا و سیما رو نقد کنیم
اگه اجازه بدن. حتما.
نکته اینه که این بازی مافیا یه نسخه خیلی تمیزی تو شبکه سلامت داره که ایرانی شده است و هم انتخاب شبکه سلامت درسته، هم اجرای اون بازی درسته، هم نویسندش یه روانشناس خانم امینا.
چه تفاوتایی داره؟
اون بازی ببینید، خانم امینا بازی رو برگردونده به اون تستای روانشناسی و بعد نتیجه
به همون سه تا تست.
بله، و بعد نتیجه‌ای که از بازی میگیرن خیلی جالبه، کی تونست بهتر از حقیقت دفاع کنه. آخرش سه تا روانشناس میان.
آها، اینکه کی بهتر میتونه دروغ بگه تبدیل میشه به اینکه
کی تونست از حقیقت دفاع کنه، کی تونست شهر رو نجات بده.
بلعکس شده الگوی هنجاریش.
بله، بازی
شده.
رو ایرانی کردن. پس ببینید وقتی که یه چیزی حتی بیس غلط و پست مدرن داشته باشه
اساس
ولی وقتی که بیاد توی سیستم درست میتونه خوب اجرا بشه. پس حالا میگم هی ما میگیم تلویزیون
نه ایراد نداره بالاخره،
ولی این کار این یکی از معدود تصمیمات درست صدا و سیما تو شبکه سلامت تو جای خودش و با یه روانشناس، یه تیم روانشناسی اصلا بازی رو اجرا میکنه. این خیلی نکته بحث در مورد ارتش سری. ببینید سریال ارتش سری
اگر نکات در مورد پدرخوانده مافیا تموم شده ها،
پدرخوانده مافیا خیلی خود آقای ابوطالب، حالا این خاطره‌ای که ایشون گفتن یه خاطره جمعی نسل ماست از ایشون بعد اینکه آزاد شد توی اولین تصویری که تلویزیون ازش نشون داد گفت آمریکا یه دروغ بزرگه، حالا اگه یادتون باشه توی یعنی ایشون اولین مصاحبه تلویزیونش بعد از آزادی اینو گفت و حالا بعدن یه مقداری بیشتر حس شد که در واقع رفتارشون به سمت یه فضای فرمالیستی رفته تا محتوی چون آقا
فرم زده شدن
تیم خیلی تیم محتوی مثلا آقای سهیل کرمی مستندای بسیار قدرتمندی داره ایشون یکم مصاحبهش اخیرا من میدیدم کشمیر رفته و اصلا کشمیر رو آقای سهیل کرمی به مردم ایران شناسون
فقط عذرخواهی میکنم حالا نمیدونم شاید من اشتباه میشم آقای سهیل
کریمیه
نه سهیل کریمیه
کریمیه درستش من آرش گفت من خواستم اشاره بکنم هی داشتم به شک میافتادم سهیل کریمیه
بحث بعد خود پدرخواند و مافیا رو خودشون تمام میکنن یه مصاحبه داره آقای ابوطالب گفته که بازی به تکرار افتاده بود نکتش اینه که فصل یک رو که آقای علی مردانی اجرا میکنه بعد یواشاش که ایشون میره دیگه تو اجرا هم قدرت قبلی رو نداره حالا یه نکته من اینجا بگم چون بحث تلویزیون رو گفتی
اصلا مورد اجرا باید موافق نیستم آقای علی مردانی اجراش خیلی قوی بود از آقای دیرباز خیلی قوی تر
خود بیننده
هم قوی تر هم فارسی تر
نه من نکته اینه که آقای علی مردانی میگن قوی اجرا میکرد خب. بعد که ایشون رفت دیگه خود ابوطالب هم اینو میگه یه نکته دیگه که
دیرباز فوق العاده از کلمات انگلیسی به راحتی استفاده میکنه آقای علی مردانی اکراه داشت از این بابت و سعی میکرد اون ادبیات فارسی رو رعایت کنه
من اینو میخواستم تو سری بعدی بگیم اینجا فقط خلاصه ببین اونی که تو تلویزیون اجرا میشه یه مزیت داره بازیکن‌ها مردمن و گروه‌های مختلف مردم میان خانم‌ها آقایون
چون اصلا اساس بازی‌های واقع نما همونطور که در مقدمه اشاره کردم افراد غیر مشهور باید باشن اساسش این حالا میشه از افراد مشهور هم استفاده کرد ولی یه قدری نقض غرضه چون قرار واقعی به نظر برسه خب کسی که به قول شماها مشاهیر هستن و فیلمنامه‌ها و سناریوها از پیش برشون نوشته شده خب این خیلی به اون معنا واقعی نخواهد شد
اون تیم مردم شما حالا اگه فرصت حالا شنوندگان فرصت کردن چند تا قسمت خیلی شاخص داره که تو تلویزیون اگه ببینین
تو بخش بعدی صحبتات بله. میشنویم
بله. آرش فقط قبل از بحث آقای چیز من آقای حمید آقای مسعود دلخواه بودن برای کارگر نمایش مفیستو
ممنونم آرش شما بگو
درباره مافیا و پدرخوانده خب چیزی که حالا به خصوص درباره پدرخوانده من باش برخوردم مسئله این استش که اساسا هیچ چیزی توی کار به نظرم بومی سازی نشده و یک نوع کپی کاری در تمام اجزا و عناصر فقط به قول شما در چارچوب خط قرمز است یعنی شاید حتی اگر
حداقل خط قرمز در واقع
بله مثلا حتی پوشش حجاب مثلا بازیگرای خانم تا حالا تو ارتش سرین بیشتر دیده میشه
بله. عملا میشه گفت که به پیش از این سه تا مجموعه و پس از این سه تا مجموعه آرایش پیرایش و پوشش بازیگر خانم تقسیم میشه
درسته و همه چیز انگار نوعی آقای ابوطالب داره ادای دین میکنه به مثلا تو پدرخوانده یک نوع ادای دین به فیلمای مافیایی و نوآر هستش به خود فیلم سگانه پدرخوانده است و من حداقل اون قسمت هایی که دیدم چیزی و عنصری از فرهنگ خودمون یا ارزش های خودمون که در قالب یه برنامه سرگرم کننده بخواد به مخاطب ارزش
توجه بکنیم پدرخوانده ادای دین به ارزش های ایتالیایی و آمریکاییه و خیلی خوبم این کارو انجام میده فرانسیس فورد کوپولا اما آقای ابوطالب من نمیدونم دقیقاً به کدوم منظومه فکری ارزشی که ربطی به ایشون داره یعنی چهره ایشون اگر نمایش داده بشه در مناظر و در روی پرده و فضاهای عمومی کشور اروپای آمریکایی احتمالاً مجدداً همون برخوردی باشون خواهند کرد که دو دهه پیش باشون کردن و اسیرشون خواهند کرد گروگان خواهند گرفت ایشونو به عنوان یک شخص تروریست اما خب برای ما ایشون یک شخص مجاهد و یک شخصی بودن که به قول محمد رضا اسیر سلطه غرب بودن اما خب انگار این اسارت هنوز باقی مونده به صورت بله. فکری
دقیقاً اون موقع اسیر توی زندان و اسیر فیزیکی بودن اما اسیر هویتی
و گفتمانی
و گفتمانی بله. شدن خب خود همین که توی حالا بعضی قسمت‌ها دیدیم تمرکز خیلی زیادی روی مصرف دخانیات و خصوصا پیپ بود که خب این واسه خودش یه هم علاوه بر اینکه بدآموزی یک نوع سبک زندگی هم استفاده خیلی غلیظ از اصطلاحات و واژگان بیگانه و انگلیسی و فرانسوی تو هر سه تا خصوصا تو پدرخوانده و ارتش سری که دیگه بیداد میکنه
آره. تو مافیا یه مقدار تحفظ دارن زیرنویس مینویسن تذکر داده میشه توسط آقای علی مردانی، ولی در پدرخوانده کاملا این مسئله رها شده، هیچ دغدغه‌ای بابتش وجود نداره و در ارتش سری بالعکس اصرار هست، یعنی میگه بیا این کارو بکن. بیا مثلا یه جملهش اینجوری بود، میگفت که مال همین قسمت 4 رو میگفت، هم دیروز نگاه کردم که در این ترن ما میخواییم نکست بدیم تا کسی رو تارگت نکنیم که بعد اگزیت نشه. چه وضع حرف زدنه؟ اگر که اولا که حالا ما میشناسیم تکلم این دوستان رو، انگلیسی بلد نیستن و فقط این کلید واژه ها رو به صورت فینگلیش استفاده میکنن. اگر برنامه تون برنامه انگلیسیه، خب کلا انگلیسی صحبت کنید. این ترجمه فرهنگی ممکنه به اون معنا حتی نباشه، کلا فرانسوی صحبت کنید. ولی اینکه ما زبان فارسی رو تحقیر کنیم در مقابل انگلیسی و فرانسوی، اتفاقی تو ارتش سری میفته به نحو بی‌نظیر، یعنی تا حالا سابقه نداشته.
بله، و معمولا خوب کسایی میان اینقدر این اصطلاحات خارجی تو بیانشون استفاده میکنن که اتفاقا خیلی زبان بلد نیستن و اونقدی، یعنی انگار میخوان تظاهر
اهل تظاهر و ادا اطفارن.
اتفاقا اگه دقت کرده باشین بچه هایی مثل آقای رستگار که حالا من میشناسمشون، زبانشون خیلی خوبه، اتفاقا تاکید دارن بر استفاده از زبان فارسی. حالا بگذاریم از این، بس خود نمادها و نشانهایی که تو خصوصا واس پدرخوانده و ارتش سری استفاده شده برای طراحی
سلام، مباحث پدرخوانده و مافیا تموم نشده که وارد ارتش سری بشی؟
بله میتونیم بگذاریم و
پدرخوانده مافیا رو اگر تموم کنی بگو. بگو مهدی.
ببینید خود اون آقای مبدع این بازی داویدوف همون زمانی که بازی رو شروع میکنه، طبعا یک سال بعد با یه استاد روانشناسی 100 تا سناریو برای این بازی طراحی میکنن.
آها، 100 تا حالت احتمالی.
بله 100 تا سناریو. ببین
خب دیگه 100 تا الگوی حرکتی. بله، برای بازی
این ببین الان این بازی
که هر فرد و افرادی درش قرار گرفتن تو اون قالب ها بگنجه،
جدا از اون منظور خود سناریو هم، این بازی الان یه شکل کلاسیک داره، اونی که توی شبکه سلامت داره اجرا خب میشه. بعد الان این بازی آقای
عبدالله، آها شما منظور 100 تا الگوی بازیه.
بله بله، مثلا رول ها فرق میکنه،
نقش ها فرق
تو کلاسیک فقط شهروند و مافیا و اینها داره، ولی مثلا رول اینجا رول توی در واقع پدرخوانده، رول پدرخوانده،
نقش پدرخوانده.
این در واقع باز اینم توی با ماهایی که بیرون اجرا میشه،
برنامه های واقع نما
تو آمریکا اروپا خیلی باز نشده، یعنی خیلی اجرا کم اجرا میشه، ولی توی کشورهای شرقی اون سناریوها هم باز با مردم معمولی داره انجام میشه. یعنی یه نکته، بعد یه نکته جالب
قبلا هم گفتی،
آره یه نکته جالب تری که داره اینه که توی این سناریوها اون بیستی که اینا طراحی کردن، اساسی که طراحی کردن، اساس باز در واقع روانشناسیه. یعنی اومدن یه سری تستای دیگه روانشناسی رو وارد کردن.
درست.
یه لیست جالبی دارن، میگن بازی مافیا اون سناریوی خاصش این تستای روانشناسی توش مطرحه. و برای یه جور در یه مقداری ماهیتش از اون کلاسیکش هم تغییر دادن. یه نکته آخرم قبل از اینکه بریم بحث بعدی، این یه در واقع پیشبینی‌های ریاضی هم روش شده.
خب
یعنی این شکل کلاسیکش یه مدل سازی ریاضی خیلی جالبی داره که تو این شکل‌های سناریوهای اینجوری نمیشه اونو انجام داد. یه ایرادی که گرفته بودن اینه که شکل بازی به هم خورده. حالا اینو تو بحث بعدی اگه
خیلی خوب بذاریم، ما یه رفت و برگشت داشته باشیم و بخش سوم گفتگومون با آرش فهیم که از همه کمتر صحبت کرد ادامه خواهیم داد.
شبکه نقد.
اینکه خب همون پولی که دارن برای اون سریالی که تقریبا شبیه همون ساختای قبلی آقای ابوطالب میشه، میتونستن یه کاری کنن که جوونه با استعداد تئاتر بیان با همون میزان هزینه‌ای که دارن الان انجام میدن واسه ارتش سری، که همون مافیاست، کارتا رو عوض کردن، فقط تیپ رو عوض کردن، بازیگر همونه، یا حداقل میومدن اون آدمایی که قبلا توی مافیا بودن تغییر میدادن، چهار تا تئاتری می آوردن، چهار تا چه میدونم بازیگری می آوردن که زیاد چهره نیستن و یه خورده مردم اونا رو میشناختن، که دیگه خز شده، دیگه بیش از حد دارن شروعش در میارن. هی الان چند ساله من فکر کنم که همونا رو میارن، همون میزان سن، همون چی، تقلبم که توش اصلا معلومه، یعنی قشنگ تابلوه. وقتی یه نفر اسم نمیارم جوسری سرش مقنعه، سرش زیر مقنعه هنسفیریه و وسط بازی رو هنسفیریش میزنه، فکر میکنیش که معلوم نیست، ولی ما میبینیم
کار شبهای مافیا. به نظر من بعضی قسمتاش توش تقلب میشد، حسنم اینو میگه، چون که همین که چشما رو با ماسکا نمی‌بستن، کلاً ماسکم نداشتن، همین که بین اجرا بین بازی ها تقریبا فکر میکنم استراحت میکردن و این باعث میشد که آدم فکر کنه که تقلب میشد توش، ولی توی پدرخوانده اینو حلش کرده بودن دیگه، کمترین بود و ماسک گذاشته بودن و بعدم خیلی بهتر شده بود.
جا به ارتش سری صحبت کردن، الان اون تبلیغاتی که نسبت به برنامه راجع به برنامه، یعنی تبلیغاتی که توی رسانه ها منتشر شده بود نسبت به اون چیزی که قسمت اولش پخش شد به نظرم ضعیف بودش. ارتش سری رو با شبهای مافیای آقای ابوطالب مقایسه بکنم، به نظرم شبهای مافیا نسبت بهش توی جامعه آدم مثلا پای صحبت کسای دیگه میشه بیشتر صحبت میشد راجع به برنامه.
من فکر میکنم بازیای مثل مافیا از اساس مخصوصا اینجوری توی تلویزیون را یا درباره سلبریتی ها غلطه. من اینجوری فکر میکنم به این دلیل که ببین تو توی مافیا به 70 میلیون آدم و طرفدار ثابت کردی که تو چقدر خوب دروغ میگی. یعنی من فکر میکنم چون نشون میده که کاراکتر اصلی آدم ها چجوریه، اتفاقا اونایی که شهر و باهوش بازی میکنن ولی توی مافیا خیلی خوب نیستن محبوب ترن. من نمیدونم، شاید آدم به آدم فرق کنه، ولی من اینجوری فکر میکنم. من به شهر مشکوکم،
شبکه نقد.
خب با بخش سوم گفتگو، نقد و بررسی پدرخوانده مافیا و ارتش سری در خدمتتون هستیم. آرش، بخش قبلی تو صحبتت ناتموم موند، پدرخوانده و مافیا رو سری تموم کن تا بتونیم به ارتش سری هم بپردازیم.
بله، نه فقط این نکته رو در مورد پدرخوانده بگم که قسمت اولش که شروع شد بازیگرایی که اومدن و روی صحنه حاضر شدن علاوه بر این که حالا دوباره تکراری بودن و مخاطب انتظار داشتش که یه افراد جدید
بیان. آها، جدید نسبت به مافیا.
نسبت به مافیا برای قسمت اول به نظرم تو این نوع برنامه باید بهترین گروه بازیگری چیده بشه که
خیلی نکته مهمی آرش. بله. یعنی نکته ای که مهدی و محمدرضا هم اشاره نکردن خوبش بپردازیم و مهدی و محمدرضا هم نظرشون رو بگن، اونم اینه که دو سال از تولد بازی مافیا در بسترهای پخش و ویودی ها میگذره، حدود 299 متولد شد دیگه.
بله.
و چند فصل بوده یعنی شاید اصلا عجیب غریب تعداد خیلی وحشتناکی داشت. یعنی اینجوری فصل اول سری فلان فصل و اصلا یعنی گیج میشد این تفاوت این چی الان قسمت فلان فصل بهمان، اصلا فوتبالیستایی شده بود برای خودش. انواع اقسام افراد معروف، چه بازیگر، چه ورزشکار، چه نویسنده، چه افراد مطرح در حوزه های مختلف اومدن در این برنامه بازی کردن. بعضیشون بازیکنای ضعیفی بودن، بعضی متوسط و بعضی قوی. ما به قول آرش در فصل جدید این نسخه جدید که اسمشو گذاشتن پدرخوانده نه مافیا، در پدرخوانده ما باید متوقع می بودیم، یه توقع منطقی وجود داشت که بهترین بازیگران و بازیکنان حاضر بشن، اما این اتفاق نیفتاده. یعنی ما هنوز هم افرادی رو می بینیم که دوچار ضعف‌های جدی تحلیلی و استنتاجی و جسارتاً بعضا مغزی هستن. یعنی مثلا بدیهیاتی رو که همه دیگه فهمیدن، یعنی از پشت صحنه میبینید بعضی از بازیکنه قوی دارن بالبال میزنن، اون فرد در لحظه آخر باز هم متوجه نمیشه و وقتی که بازی تموم میشه همین ریزن سرش. چرا؟ به خاطر اینکه همین قاعده‌ای که هم درسته هم وعدش داده شده بوده توسط خود آقای ابوطالب و بازیگردان که آقای علی مردانی و آقای دیرباز بودن که آقا ما در فصل‌های بعدی حرفه‌ای‌ترین‌ها و قوی‌ترین‌ها رو میاریم، این برآورده نشده. از نظر حقوق معنوی مخاطب هم محمد رضا مهدی این مسئله حائز اهمیت. دروغی گفته شده به مردم توسط آقای ابوطالب که من میام بهترینا رو قربال میکنم و در هر فصل به شما بازی جذابتر، قویتر، با افراد قویتر نشونتون میدم. این دروغ بوده از اساس که انهو یک طرح اقتصادی، یک طرح بازرگانی و تجاری ریخته شده توسط آقای ابوطالب و تیمشون که ما چگونه از افراد مختلف استفاده کنیم و حالا ته بده بسونه که داریم که نمیخوام واردش بشم چون ما از جزئیاتش مطلع نیستیم، ما بتونیم درآمد بیشتری داشته باشیم. یعنی اینکه به مخاطب قول دادیم آقا کسی که در این بازی خنگ ظاهر میشه و کمهوش ظاهر میشه دیگه در فصل بعدی نیاد، میبینیم که بدترین بازیکن‌ها، من تاکید میکنم چون بلا استثنا بنده متاسفانه حسب وظایفم تمام قسمت‌ها رو دیدم، یعنی 100% قسمت‌ها رو دیدم متاسفانه، یک قسمت هم شده بزنم روی دور تند ولی نشده که نبینم. اما میخوام بگم که آرش این مسئله ای که خیلی خوبه ما یه مقدار به مخاطب تحلیلمون رو ارائه بدیم، چراییشو بگیم، چیستیشو گفتیم، این چیستیشو مخاطب متوجه میشه ولی چراییش به نظرت چیه؟
من فهم کنم همون چیزی که تو سخن شما هم نهفته بود، یعنی اون بود صرفا تجاریش خیلی برجسته بود، احتمالاً شاید خواستن مثلا با هزینه کمتری کارو جمع کنن، یا شاید بعضی از بازیگرایی که توان بازیکنانی که توانمندتر هستن، یعنی بازیگرایی که بازیکن این بازی بودن وقتی شرایط جدید رو دیدن یا تجربیاتی که داشتن دیگه حاضر نشدن ادامه همکاری بدن،
یا دستمزد بالاتری رو طلب کردن.
بله احتمالاً این و نتیجهش این شدش که ما به جای اینکه بعد از مافیا شاهد فصل‌های جدیدتری از این مسابقه یا بازی باشیم، عملا شاید سری دوزی بودیم، یعنی یه کاری
و آب بستن.
بله و آب بندی و بسیار ریتم بدی داشت کار هم پدرخوانده هم ارتش سری و بازیگرایی که حالا خصوصا تو قسمت‌های اول می آوردن، حالا با احترامی که برای همشون قائلم، اما بسیار ویترین سرد و نچسب و بدون جاذبه بودش و این نتیجهش این شد که خب فهم کنم تو ارتش سری کار نسبت به لحاظ جذب مخاطب خیلی افت کرد. یعنی
آره اتفاقا ارتش سری اینم یه نکتهش، بعد از این نکته بریم سراغ محمدرضا و مهدی. آرش در ارتش سری بازیکن ها قوی ترن، خب از نظر شخصی و مهارتی و باهوشترن، یعنی باهوشترین ها و قوی ترین های مافیا و پدرخوانده اومدن تو ارتش سری، اما در کمال تعجب فوق العاده غیر جذاب تره. در تو جذاب تر باشه دیگه، بازیکن‌ها قوی ترین‌ها اومدن تو ارتش سری. علتش چیه؟ علتش اینه که اون بستر و اون چارچوب و سناریو و فیلمنامه و طرح این بازی ارتش سری جذاب نیست. اما انگار جذاب نبودن اصلا مهم نیست. اصلا اهمیتی نداره که مخاطب خوشش نمیاد. میگه من میخوام بیانیه رو به تو منتقل کنم مخاطب، اما چون بیانیه هم خیلی سیاسیه در قالب ارتش سری به تو منتقل میکنم، به خاطر اینکه غیر از این باشه احتمالا مجبورم خودم معرفی کنم به مثلا بعضی از نهادهای نظارتی امنیتی. این به نظرم یه نکته خیلی جدیه
توی این ماجرایی که شما فرمودین. ما تو خود مافیا یکی از ویژگی ها فارغ از بازی هایی که آدم ها میکنن اینه که تیپ های شخصیتی شکل میگیره. ما تو بحث روانشناسی حالا مثلا الان دیگه خیلی از شرکت های دانش بنیان مخصوصا به این موضوع میپردازن چون روی نیروی انسانی داره این فضا
آره
سوار میشه.
آره در فرایند جذب منابع انسانی به لحاظ میشه.
تیپ شناسی شخصیتی خیلی مهمه.
طرحواره های
شخصیتی اینو حالا مثلا یه الگوی 16 تایی از زمان جنگ جهانی دوم که آلمان اصلا ساختار ارتشش رو بر اساس این گذاشت کردن، تست MBTI اصلا مال اون فضاست. یه مادر دختری ساختارش رو طراحی میکنه، خانم مایرز و برگر.
آره آزمون خیلی مرجعیه.
بله، بله. MBTI. حالا ما همونو میگیم، خب همه مردم که نمیتونن، ما از رسانه‌ای که تصویر سازه، یعنی من میخوام جامعه این 10 تا شخصیت توش باشه.
درسته.
این 10 تا شخصیت رو من طراحی میکنم، 1000 بار به خورد جامعه میدم، تو 1000 سرفصل. اون وقت اصلا برای من عجیب نیستش که ما بارها 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 مافیا داشته باشیم.
محمد رضا داره به هیپنوتیزم مخاطب و به ورود و نفوذ به ضمیر ناخودآگاه مخاطب
و مرحله بعدی که مد نظرم هست، میگه که خب حالا من از سال مرحله پانتومین بازی رو رد کردیم، با درباره الی شروع شد، ادامه پیدا کرد، نسل جدیدی که من فضای خونه ها رو در دست میگیرم مافیاست. تو مافیا اولین شهر سیاه هم ارائه میکنم، نرم افزارش رو تو فکر همه نصب میکنم، حالا میام چیزی تحت عنوان جبهه بندی تعریف میکنم.
یعنی از 15 سال پیش شروع میکنه.
بله، که اول این که ما تو جمع های خانوادگی یه بازی نیاز داریم که با اون بگذره، خب
بعد اگه کسی به تو بگه مثلا مستقلن، به صورت جریان شناختی نه، مستقلن به معنی مفهوم و بازی مجرد، ای به این پانتومیم چی میگی؟ مشکلش چیه؟
ای به پانتومیم مشکلی نداره. اولا اونجا
تو فقط در چارچوب این جریان سازی و جریان شناختی میتونی نظرت
آروم میاد جلو. به این دلیل اولا که طراحی کننده
نه، یه فرآیند چیش بود. پس مستقلا نمیتونی بهش ایرادی بگیری.
چرا؟ جزئیاتشو میتونی مستقلا. چرا وقت ما داریم میگیم که
ایراد ادوکیشنمنت
اینت بعد هیدن ادوکیشن.
درسته. یعنی ترکیب اینترتینمنت و ایژوکیشن که میشه تفریح سرگرمی، تفریح آموزش.
آره، بعد ببینیم که این تفریح آموزش چه ویژگی داشته، چه آوردهی برای طرف داره. یه موقع هست مثلا من میگم، مثلا تو دوره من یادمه دیگه، یکی از سخت‌ترین پانتومیمایی که افراد می‌خواستن بازی کنن اسم زیگورات چوغازنبیل بود. بعد اینو مثلا 5 قسمت می‌کردن اینو بازی می‌کردن.
من بازم متوجه ایرادش البته نشدم،
ایرادش رو نمیگم، میگم خود این که شما توی دوره همیهاتون خب یه بازی باید داشته باشی.
خب
این هست،
این مشکلش
نه، مشکلی نداره. میگم حالا میگه اینو فهمیدی، حالا من میام اینو تبدیلش میکنم به یه نمایه از زندگی شما، از پیرامون شما، یه شهر سیاهی میسازم.
به نظرم یه تفریح سالم اینطور ما بگیم برای مخاطب ملموس‌تره، یه تفریح سالم وجود داشته که ریشه در فرهنگ، تمدن و خاستگاه میراث ما ایرانی ها در اون ریشه داره. اونم اینه که ما روحیه‌مون روحیه جمعیه.
بله.
و تمدنمون هم تمدن صلح دوستیه و با هم دیگه، هم طبق نگاه تمدنی فرهنگی و هم طبق تعالیم اسلامی، اهل صله ارحام و خوشگذرونی سالمیم. این خوشگذرونی سالم و تفریح سالم تبدیل شده به یک فضای غرب زده. این من اینو
آره، چرا؟ چون مثلا میگی برای بچهای مقطع دبستان بازی دوره همیشون چی بود؟ اسفامیل بود.
درسته.
چیکار میکردن؟ تسلطشون رو روی واژه ها به لحاظ املا، به لحاظ اینکه چه کلمه‌ای برای کجاست، خود دستبندی ها.
دانش در نگاه ما و در تمدن ما ارزش بود.
ارزش بود. میگه ولو به بهانه بازی تو بیا
دایره واژگانی رو افزایش بده.
فهرست واژگان تو افزایش بده. حالا این میاد به فضا میرسه، میگه که خب حالا شما میخوای یه بازی طراحی کنی، باشه این فضا رو یه جوری طراحی کن، یه شهر آرمانی بساز. درسته. این شهر آرمانی که داری میسازی، شما یه ویران شهر داری میسازی و تو این ویران شهر میگی فقط هم همین نیستا، حالا ما داریم با یه عده جبهه بندی میکنیم. این یه مطلب. و یه مطلب پایانی، حالا مطلب بعدی هم دارم درباره بحث دو شخصیتی خب بودن آدم هست که حالا اینو تو قسمت بعدی بگم. بله
مهدی جان، در خدمت شما هستیم.
من یه نکته فقط اون بحثی که گفتی چه ایرادی داره.
آره. پانتومیمو گفتم.
بله، ایراد خاصی نداره. منتها ما یه سری بازیای ایرانی داشتیم مثل هفت سنگ نمیدونم. اما اینا
که بعضیش خیلی هم جسمی و فیزیکی بود و باعث بله. سلامت جسممون می‌شد.
خیلی زیاده. شاید یه اگه می‌خواستم دنبال اسمش می‌گشتم.
مثلا مهدی، اینو ما بیشتر در شصتی‌ها می‌فهمیم.
چون اون موقع کامپیوتر اینا نبود.
نه اتفاقا من خودم جز کسایی بودم که از دهه 70 هم آتاری بازی می‌کردم، یه با آتاری شروع کردم و بلا استثنا تمام روزها درگیر فوتبال هم بودم و درگیر بازی فیزیکی هم بودم بلا استثنا.
یه مستندی چند سال پیش صدا و سیما کار کرد، فکر میکنم کارگردانش آقای عطارپور بود، درباره بازی‌های ایرانی. ایشون رفته بود کل کشور گشته بود، حجم زیادی از بازی‌های محلی خیلی عجیب و غریب جالب.
یعنی الان حرفت اینه که این
یعنی میگم اگه ما رده بندی
بازی خودمون شده،
ببین میگم ما اگه رده بندی می‌کردیم و اولویت بندی می‌کردیم،
این اولویت ده به بعد
اون شاید پانتومیم می‌شد اولویت هزارم. ولی چون رسانه مسلطه و حقوق مخاطب براش مهم نیست، نمیره اونا رو پیدا کنه، میگه این پانتومیم تو غرب مد شده و اینا، پس این خوب همینه.
بزنین این که مزایایی مثل تحرک فیزیکی رو هم نداره. بله. خب نکاتت در مورد پدرخوانده و مافیا و در مورد ارتش سری.
الان در مورد ارتش سری هم
پدرخوانده و مافیا رو تموم کن، ارتش سری هم ما باید تموم کنیم دیگه، چون کلا یه رو بیشتر به برنامه‌مون نمونده.
در مورد پدرخوانده و مافیا فقط من بحث دیگه‌ای که دارم اینی که میگید چرا تو پدرخوانده، ببینید اینا سعی کرد، یعنی آقای عبدالله سعی کرده که سناریو رو، یعنی یه سناریو رو در واقع یه جور داستانی کنه.
خب
داستان پدرخوانده رو بشه. اینجا دوتا اشکال به وجود اومده. فرم بازی مافیا فرم فیزیکی، فرم طراحی صحنه.
نه مهدی، پدرخوانده و مافیا مخصوصا در پدرخوانده اتفاقا آقای ابوطالب و تیم نویسنده و پژوهشگرشون اومدن از فیلم‌های مختلف و آثار سینمایی و حتی سریالی آمریکایی استفاده کردن برای عناوین نقش‌های متفاوتی که در برنامه‌شون دارن، یعنی فقط پدرخوانده نیست. پدرخوانده به خاطر اینکه بازی اسمش مافیاست، خواسته اینو پیچیده‌تر کنه، اسمش گذاشته پدرخوانده.
من می‌خواستم همین نکته رو ببینید.
آره. اسمش از کنستانتین دقیقاً ربطی نداره.
دقیقاً.
بله، این خلاقیت خوبی بوده به شرطی که فرم بازی رو به هم نمی‌زدن. الان یه اشکالی که روانشناسا وارد کردن به این سه تا مجموعه اینه.
خب
ببینید این بازی یه شکل طراحی صحنه داره.
خب
مثلا همه نباید روبروی هم به این شکلی بشینن.
آها،
کافه ای بشینن،
یعنی چیدمان و میزانسن باید جور دیگری باشه.
همون میزانسنیه که توش تلویزیون اجرا میشه.
آها، یعنی تخت باید باشه.
بله، یه تختن روبروی موجی. آها، چون مثلا خیلی
با هم دیگه نباید زاویه داشته باشه.